صبحانه با خبر.
صبح عالم و آدم بخیر. صبحانه با خبر از راه رسیده، پس ساعت 7 بامداده. دست نگه دارید. کی گفته برای داشتن یک نوروز خوب و رفتن به استقبال بهار نیازمند پرتقال درشت و عیدی کلون و سفره‌های پر از غذاهای چرب و چیلی هستید؟ آدمیزاد مثل مرغ محبته، خود مرغ محبته. اونجایی که صفا و صمیمیت هست سیراب میشه، دیگه هیچی لازم نداره. شنبه 27 اسفند ماه 1390 خورشیدی برابر با 17 ماه مارس سال 2012 میلادی است. قلباتون پر صفا با. الهه روانشاد هستم و در 90 دقیقه طول این برنامه صبحانه با خبر ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا شما را همراهی خواهم کرد. یک بار دیگه از صمیم قلب به همه شما در گوشه و کنار ایران و جهان در این تنها چند روز مانده به نوروز،
سلام 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 همگی سلام همگی سلام ای زندگی سلام ای زندگی سلام
سلام گل به تو ای گل نشونه
سلام گل به تو ای گل نشونم. خوش اومدید به رادیو فردا، به صبحانه با خبر. خانه خانه شماست. اگر گپ و گفتی با ما دارید با صبحانه با خبر، شماره پیامکی رادیو فردا 20420 پیش شماره همیشگی است و پس از اون 603-87-41-50 603-87-41-50 با ما در تماس باشید. پیام های شما رو پاسخ خواهیم داد و همچنین آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com info@radiofarda.com. برای همه شما که سراسیمه عازم کار هستید، تازه ترین خبرها را از کیان معنوی همکارم بشنویم. صبح بخیر کیان.
خانم اله با درود به شما و شنوندگان ارجمند.
کیان تازه ترین خبرها چه هست؟
بله، در ارتباط با همین مسائلی که هر شب راجع به صحبت میکنیم، ایران، سوریه و ظاهراً این خبرها در روزهای آینده هم سرزنشین خواهند بود در جدول خبر.
شب اینجا ساعت 4:34 دقیقه بامداده، یه چیزی بین شب و روزه. ولیکن بامداد در ایران. تازه ترین خبرها رو بشنویم از کیان معنوی.
کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه روز جمعه از اعضای شورای امنیت خواست با اتخاذ موضعی واحد از مأموریت او برای پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه حمایت کنند. به گفته دیپلمات‌ها، کوفی انان در این نشست غیرعلنی پاسخ بشار اسد به پیشنهادها برای حل بحران این کشور را مایوس کننده توصیف کرده و افزوده است که وحدت موضع و پیامی محکم شانس تغییر رویکردها در سوریه را افزایش می‌دهد. کوفی انان در این حال گفت که چند کارشناس هفته آینده به سوریه اعزام می‌شوند تا درباره احتمال فرستادن هیئتی از ناظران بین‌المللی برای پایان دادن به خشونت‌ها گفتگو کنند. ویکتوریا نولان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید از دولت عراق خواسته است اطمینان حاصل کند که محموله های ایرانی به مقصد سوریه شامل سلاح نیست. روزنامه واشنگتن تایمز از انتقال سلاح در قالب کمک های بشر دوستانه از ایران به سوریه خبر داد. در همین حال نوری المالکی نخست وزیر عراق در بیانیه این گزارش را نادرست خوانده است. پلیس هند از پلیس بین‌الملل اینترپل خواسته است برای 3 ایرانی متهم در حمله به اتومبیل دیپلمات اسرائیلی در دهلی نو برگ هشدار قرمز صادر کند. این برگ به معنای حکم جلب است. پلیس هند برای این 3 ایرانی به نام‌های هوشنگ افشار ایرانی، سید علی صدر مهدیان و محمد رضا ابوالقاسمی قرار بازداشت صادر کرده و احتمال می‌رود که این 3 نفر در ایران باشند. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا در پی اقامت موقت در کوبا برای معالجه بیماری سرطان به ونزوئلا بازگشته است. آقای چاوز روز جمعه پس از ورود به کاراکاس ابراز خوشبینی کرد، بر بیماریش غلبه کرده و در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری پیروز خواهد شد. وی امیدوار است با پیروزی در این انتخابات 6 سال دیگر در مقام ریاست جمهوری ونزوئلا باقی بماند. وضعیت مبهم جسمانی هوگو چاوز این پرسش را در ونزوئلا مطرح کرده که او توانایی چنین اقدامی را خواهد داشت یا نه. وزیر بهداشت ایران مرضیه وحید دستجردی روز جمعه در مورد مقاوم نبودن بافت فرسوده بیمارستان‌ها در ایران هشدار داد. به گفته وزیر بهداشت در صورت وقوع زلزله در تهران بیمارستان‌هایی که مقاومت لازم در برابر زلزله را ندارند فرو می‌ریزند و نخواهند توانست خدمات لازم را ارائه دهند. مرضیه وحید دستجردی با بیان اینکه بیش از 80% بیمارستان‌های تهران فرسوده شدند اظهار داشته است که بیمارستان امام پهلوی سابق حدود 80 سال، بیمارستان سینا حدود 130 سال و بیمارستان شهید اکبرآبادی فرح پهلوی سابق حدود 98 سال قدمت دارند. و مقامات آمریکایی نام سرباز آمریکایی را که مظنون به کشته شدن 16 شهروند افغانی است اعلام کردند. بنابر گزارش‌ها این سرباز که رابرت بیلز نام دارد هنوز مستقیما به قتل این 16 نفر در افغانستان متهم نشده است.
سپاسگزارم. خبرها را از کیان معنوی می‌شنیدید. باز خواهد گشت رأس ساعت 7:30 با سرخط مهمترین خبرها و رأس ساعت 8 با مشروع خبرها. و اما آمریکا در نظر دارد توان مین روبی ناوگان پنجم خود را افزایش دهد تا آمادگی بیشتری در مقابل تهدیدهای احتمالی ایران در خلیج فارس و تنگه هرمز داشته باشد. ناوهای مین روب اعزامی به ناوگان پنجم قرار است به وسیله کشتی‌های ویژه‌ای از بندر سان دیگو در آمریکا به بحرین حمل شوند. حسین آریان از رادیو فردا.
دریا سالار جاناتن گرین ارت فرمانده نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا پنج شنبه 25 اسفند به کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا گفت نیروی دریایی آمریکا به منظور ارتقاء توان خود برای مینروبی 4 ناو مینروب دیگر به خلیج فارس اعزام خواهد کرد. با اعزام این یکانها شمار ناوهای مینروب آمریکا در خلیج فارس به 8 فروند خواهد رسید. نیروی دریایی بریتانیا نیز 4 ناو مینروب در خلیج فارس دارد. این افسر بلندپایه آمریکایی در ادامه گفت علاوه بر این ناوها نیروی دریایی آمریکا 4 فروند هلیکوپتر ویژه عملیات مینروبی در خلیج فارس مستقر کرده است و در آینده نزدیک شمار این هلیکوپترها به 8 فروند خواهد رسید. به عبارت دیگر در صورت عملی شدن این برنامه 12 فروند ناو مینروب آمریکایی و بریتانیایی و 8 فروند هلیکوپتر مینروب آمریکایی در خلیج فارس حضور خواهند داشت تا در صورت درگیری نظامی و تصمیم ایران به مینگذاری خطوط مواصلاتی در خلیج فارس و تنگه هرمز را باز نگه دارند و از بروز اختلال در تردد کشتی ها و نفتکش ها جلوگیری کنند. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری ایران در اوایل دی ماه امسال گفته بود در صورت تحریم نفت ایران یک قطره نفت از تنگه هرمز عبور نخواهد کرد و در پی این اظهارات دریادار سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش در جریان مانور دریایی ولایت نبد گفت بستن تنگه هرمز بسیار ساده است. مؤسسه برآوردهای استراتژیک در آمریکا موسوم به استراتفور در گزارشی که در این مورد نوشته است میگوید واکنش‌های کارساز آمریکا به تهدیدهای احتمالی ایران در تنگه هرمز چه از ناحیه مینگذاری یا به کارگیری موشک‌های ضد ناو و یا استفاده از قایق‌های تندرو میتواند نگرانی بازار نفت را تا حدی کاهش دهد، ولی قادر به کنترل آن نیست. و اینکه با توجه به ادامه بحران اقتصادی در اروپا و نشانه‌های کمرنگ بهبود اقتصادی در آمریکا، حتی یک اختلال نسبی در تنگه هرمز میتواند مشکلات زیادی را به بار آورد. استراتفور میگوید آمریکا با دو برابر کردن توان مینروبیش در خلیج فارس سعی دارد تهدیدهای ایران و کارایی این کشور را در مورد بستن تنگه هرمز و مینگذاری خطوط مواصلات دریایی در خلیج فارس زیر سوال ببرد. ولی تهدید ایران صرفاً متوجه آمریکا نیست و هم پیمانان آمریکا و حتی کشورهایی که رفتارشان در قبال ایران جانبدارانه نبود شامل می شود. و اینکه کشورهایی مانند هند، چین و ژاپن حساسیت بیشتری به پیامدهای اقتصادی تهدیدهای ایران دارند و بیش از آمریکا صدمه خواهند دید. و به همین جهت مقامهای ژاپنی گفتند که در صورت تلاش ایران برای بستن تنگه هرمز و مینگذاری، ژاپن ممکن است ناوهای مینروب خود را به خلیج فارس اعزام کند.
حسین آریان گزارش می‌داد. کوفی آنان، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب، پس از یک هفته گزارشی از دیدارش با مقامات سوریه به اعضای شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرد. آقای آنان هفته پیش به مدت 2 روز با بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه و چند مقام عالی رتبه دمشق به گفتگو نشست و چند طرح را برای پایان دادن به خشونت‌ها با آنها در میان گذارد. به این نتیجه سفرش به سوریه را ناامید کننده دانسته. حسین قویمی از رادیو فردا و اطلاعات بیشتر.
کوفی آنان، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب به سوریه، نتایج مأموریت خود در این کشور را ناامید کننده توصیف کرد و از اعضای شورای امنیت سازمان ملل خواست به منظور متوقف کردن خشونت‌ها در سوریه موضع واحدی را در این زمینه اتخاذ کنند. کوفی آنان در جلسه پشت درهای بسته از راه ویدیو کنفرانس گزارشی از مأموریت خود در سوریه و نتایج گفتگو با مقام‌های این کشور را ارائه داد. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌هایی در شورای امنیت که خواستند نامشان فاش نشود گزارش داد کوفی آنان به اعضای شورای امنیت تأکید کرده که هرچه سخن آنها برای پشتیبانی از تلاش‌هایش برای متوقف ساختن خشونت‌ها در سوریه متحدتر و قوی‌تر باشد، فرصت‌ها برای دستیابی به توافق بیشتر می‌شود. یکی از دیپلمات‌ها نیز گفت که کوفی آنان پاسخ دمشق به پیشنهادهای ششبندی خود را ناامید کننده توصیف کرد، اما در این حال تأکید کرد که تیم دیپلماسیش به گفتگوهای خود با دولت سوریه ادامه خواهد داد. وی با اشاره به خروج نیروهای نظامی سوریه پس از حضوری 30 ساله در لبنان در سال 2005، 7 سال پیش، در پی قطعنامه شورای امنیت را نشان از آن دانست که دمشق در مقابل قطعنامه‌های شورای امنیت عقب نشینی می کند. روسیه و چین تا کنون 2 قطعنامه شورای امنیت را که خشونت‌های دولت سوریه را محکوم می کرد وتو کردند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید که نخست باید مخالفان مسلحش اسلحه خود را زمین بگذارند، اما آمریکا، اروپا و کشورهای عربی خلیج فارس میگویند بشار اسد که ارتشی به مراتب بزرگتر و نیرومندتر از مخالفان دارد باید گام نخست را بردارد. مخالفان مسلح بشار اسد عمدتاً جدا شدگان از ارتش سوریه در جریان ادامه اعتراض‌های 1 ساله اند که گروهی با نام ارتش آزاد سوریه تشکیل دادند. چند ساعت پیش از ارائه گزارش کوفی انان به شورای امنیت سازمان ملل، ترکیه اعلام کرد که ایجاد مناطق امن و حفاظت شده در مرز با سوریه را در دست بررسی دارد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه ضمن اعلام این خبر گفت که فراخواندن سفیر کشورش از دمشق از دیگر اقدامهایی است که در حال بررسی است. وزارت خارجه ترکیه روز جمعه در بیانیه‌ای از تمام اتباع این کشور که در سوریه مقیمند خواست هرچه سریع‌تر خاک این کشور را ترک کنند. طی دو روز گذشته برشمار آوارگان سوری در خاک ترکیه که از عملیات نظامی ارتش کشورشان فرار کردند حدود 2000 نفر افزوده شده است.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
منابع کارشناسی جمهوری اسلامی از رشد جهشی تورم در ایران در سال 1390 خبر میدن. با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا همراه بشیم تا پاسخگوی پرسش‌های ما در این باره باشه. صبح شما بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر خانم روانشاد و سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، خبرگزاری ایلنا تورم رو ایدی مدیریت نامناسب به بازار شب عید توصیف میکنه و از قول مردم مینویسه که در حال حاضر قیمت اکثر اقلام خوراکی از جمله برنج، گوشت، میوه، خشکبار و بسیاری دیگه به شدت افزایش پیدا کرده. اولین سوال از شما اینه که منابع رسمی جمهوری اسلامی نرخ تورم رو در سال 1390 چقدر ارزیابی میکنن؟
میدونین خانم روانشاد که دستیابی به آمار رسمی در مورد شاخصهای اقتصاد کلان ایران مثل نرخ رشد، نرخ تورم یا نرخ بیکاری کار آسونی نیست و آشفتگی آماری یکی از مهمترین خصوصیات اطلاع رسانی اقتصادی در ایرانه. مرکز آمار ایران به تازگی در گزارش خودش به شورای عالی کار نرخ تورم کشور رو در فاصله بهمن 89 تا بهمن 90 26.5% گزارش داد که نشون دهنده افزایش شدید نرخ تورم در ایران است. مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارشش میگه که نرخ تورم کل کشور که در سال 89 بالای 15% بود در سال 1390 میتونه به بالای 30% برسه. تازه این نرخ تورم کلی است که بر اساس یک سبد مرکب از 359 قلم کالا محاسبه میشه. اگر فقط قرار باشه افزایش قیمت اقلام خوراکی اون هم در آستانه نوروز رو در نظر بگیریم، نرخ تورم برای این کالاها به احتمال فراوان بالای 50% نوسان میکنه.
و چه عواملی از دید منابع کارشناسی جمهوری اسلامی به جهش قیمت‌ها در ایران دامن می‌زند؟
در این مورد بازم اجازه بدین از مرکز پژوهش‌های مجلس نقل قول کنم که در آخرین گزارشش برای توضیح جهش قیمت‌ها بر عواملی مثل افزایش کسری بودجه دولت، بالا رفتن ابعاد مداخله دولت در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه ها، زیاد شدن برنامه های لحظه‌ای، شدت گرفتن تحریم ها، کاهش درآمدهای نفتی، بالا رفتن نرخ ارز و چند عامل دیگه تاکید میکنه. در مجموع مخلوطی از مدیریت نادرست و همینطور فشارهای خارجی جهش تورم رو که یکی از مهمترین آفتهای اقتصادی ایران در 3 دهه گذشته بوده سخت‌تر کرده و این فشارهای تورمی طبعا بیشتر از همه بر قشرهای کم درآمد جامعه ایران وارد میشه.
با این حساب آقای خاوند، چه چشم‌اندازی از نظر تورمی برای سال آینده خورشیدی میشه ترسیم کرد؟
با توجه به سیاست‌های جاری دولت و اون چیزی که در فضای بین‌المللی جمهوری اسلامی می‌گذره، هیچ دلیلی وجود نداره که در سال 1391 جهش تورمی متوقف بشه. لایحه بودجه‌ای که دولت احمدی نژاد به مجلس برده بر پایه بررسی تمام مراجع کارشناسی جمهوری اسلامی به دلیل موهوم بودن بخش مهمی از درآمدهاش با کسری شدید روبرو است و میدونیم که کسری بودجه یکی از سرچشمه‌های اصلی تورم است. افزایش حجم نقدینگی در سطحی بالای 40% کاملا امکان پذیر است، اینم میتونه به تورم دامن بزنه. سقوط پول ملی ایران که خودش هم معلول تورم هست و هم عامل شدت بخشیدن به جهش تورمی، در فضای فعلی سیاست و اقتصاد کشور میتونه ادامه پیدا بکنه، به خصوص به این دلیل که بخش مهمی از تحریم‌های خارجی قرار هست طی ماه‌های آینده به اجرا گذاشته بشه. خب مجموعه این عوامل متاسفانه سال آینده به تورم دامن خواهد زد. ای کاش خانم روانشاد میتونستیم در این روزها با نزدیک شدن نوروز پیشبینی خوشبینانه تری رو به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر عرضه کنیم، ولی متاسفانه با توجه به واقعیات موجود این کار امکان پذیر نیست.
آقای خوابند سپاسگزارم، تا صبحانه با خبری دیگه، خدا نگهدارتون باشه.
منم از شما تشکر میکنم و با شما خداحافظی میکنم.
روز شنبه است و خبر فراوان. اگر تا به حال برای خریدن روزنامه خونه رو ترک نکردید، همونجا بمونید، چرا که قراره با شهرام رفیع‌زاده همراه بشیم و روزنامه های صبح امروز رو براتون ورق بزنیم. صبح بخیر شهرام.
الهه صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، اعتراضات به اظهارات و نوع پاسخگویی محمود احمدی نژاد در مجلس همچنان ادامه داره و روزنامه‌ها به این پرداختن.
یکی از عناوین اصلی روزنامه‌های شرق، اعتماد، جمهوری اسلامی، جامع جم، دنیای اقتصاد و دیگر روزنامه‌ها در شماره شنبه 27 اسفند ماه به موضوع اعتراض شخصیت‌ها و نهادهای مختلف به اظهارات اخیر محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی مربوط میشه. روزنامه جمهوری اسلامی علاوه بر اینکه تیتر یک خودش رو به همین موضوع اختصاص داده، از قول آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته که معلومه که نمایندگان مجلس از پاسخ آقای احمدی نژاد راضی نیستند. آقای لاریجانی تاکید کرده که ادبیات و الفاظی که آقای احمدی نژاد به کار برده میتونست به کار نبره و این ادبیات رو ادبیات غیر مؤدبانه توصیف کرده. اما نکته مهمتر سخنان آقای منوچهر متکی هست که روزنامه جمهوری اسلامی اون رو منتشر کرده. آقای متکی که وزیر خارجه سابق جمهوری اسلامی بود و در جریان سفر به سنگال از سمت خودش برکنار شد، در پاسخ به سخنان اخیر آقای احمدی نژاد در مجلس گفته که این اظهارات مصداق بارز تهمت و افتراست و میشه از طریق قضایی اون رو مورد تیگرد قرار داد. آقای منوچهر متکی همچنین گفته که سخنان و رفتار آقای احمدی نژاد مثل فرزند خودسر خانواده‌ای هست که با سوء استفاده از حمایت‌های بی‌دریغ و سعه صدر بزرگ خانواده به جای قدرشناسی و احترام، گستاخانه به هنجارشکنی می‌پردازد. و روزنامه‌های شرق، اعتماد و دیگر روزنامه‌ها هم پاسخ‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام، شهرداری تهران و همچنین دیوان محاسبات رو به اظهارات آقای احمدی نژاد منعکس کردند و البته در یادداشت‌های مختلفی که اغلب نویسندگان این یادداشت‌ها نمایندگان مجلس هستند، سخنان و به ویژه ادبیات آقای احمدی نژاد رو همچنان مورد انتقاد قرار دادن.
جهان صنعت و دنیای اقتصاد نوشتن برای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، یارانه نقدی افزایش پیدا نمی‌کند.
روزنامه‌های جهان صنعت و دنیای اقتصاد اظهارات آقای ارسلان فتیپور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها رو منتشر کردن و از قول ایشون نوشتن که روز گذشته در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی سه سناریو برای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال 91 به تصویب رسیده که در هیچ کدام از این سناریو مجلس مبلغی برای افزایش یارانه نقدی که به مردم پرداخت میشه رو در نظر نگرفته. ایشون گفته که بر اساس هر سناریو یارانه نقدی خانوارها در سال 91 هم همچنان 45,500 تومان باقی خواهد ماند.
روزنامه جمهوری اسلامی نوشته که تشکیل و فعالیت کمیته ساماندهی بازار ارز غیر قانونیه.
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقالی با عنوان ساماندهی بازار ارز از دو منظر نوشته که التهابات چند ماه گذشته بازار ارز همچنان پیامدهای ناگوار خودش رو به اقتصاد کشور تحمیل میکنه. این روزنامه نوشته که یکی از این پیامدها یک مهمان ناخوانده‌ای در حوزه پولی و ارزی کشور هست به نام کمیته ساماندهی ارز که از سوی آقای احمدی نژاد با عضویت 5 عضو رئیس کل بانک مرکزی و همچنین وزرای اقتصاد، صنعت و تجارت، اطلاعات و کشور تشکیل شده تا بازار ارز رو کنترل بکنه. روزنامه جمهوری اسلامی تاکید کرده که بر اساس قوانین پولی و بانکی کشور هر گونه دخالت در امور ارزی که مربوط هست به بانک مرکزی از سوی هر نهاد دیگری غیر قانونی هست و بنابراین دخالت وزرایی مثل وزیر اطلاعات و وزیر کشور در این امر یک کار غیر قانونی هست و این دستور آقای احمدی نژاد برای تشکیل چنین کمیته از اساس غیر قانونی بوده. علاوه بر این روزنامه جمهوری اسلامی نوشته که نتایج فعالیت‌های این کمیته در چند ماه اخیر هم نشون میده که این کمیته شکست خورده و باید ابطال اون اعلام بشه، چرا که دلار همچنان حدود 1800 تا 1900 تومان باقی مونده.
بعد از 6 سال قراره که امروز تجمعی اعتراضی به وسیله انصار حزب الله برگزار بشه، اون هم در اعتراض به اکران دو فیلم.
روزنامه اعتماد خبر داده که گروه انصار حزب الله که یکی از گروه‌های وابسته به جناح حاکم هست، در حالی که از 6 سال پیش هیچ تجمع اعتراض‌آمیزی نسبت به عملکرد دولت آقای احمدی نژاد برگزار نکرده، قرار است امروز شنبه در مقابل وزارت ارشاد یک تجمع اعتراض‌آمیز برگزار بکنه و این گروه اعلام کرده که این اعتراض به مناسبت اکران فیلم‌های گشت ارشاد که فیلمی هست از سعید سهیلی و همچنین زندگی خصوصی که یک فیلمی هست از آقای محمد حسین فرح بخش برگزار خواهد شد. این گروه که یکی از گروه‌های تندرو هست، روزنامه اعتماد نوشته که همچنان توسط حسین الله کرم از سرداران سپاه پاسداران اداره میشه. این دو فیلم رو به نوشته روزنامه اعتماد فیلم‌های ضد ارزشی و ضد مذهبی توصیف کرده و گفته که ما جلوی اکران این دو فیلم در سینماهای کشور رو خواهیم گرفت.
سپاسگزارم شهرام و تا برنامه دیگه، خدا نگهدارت باشه.
الهه متشکرم، روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
سامانو آی سامانو، نسرین، بتی، نلی، عارف، سولی و فرامرز.
کوچه ها صداش میاد، صدای عید باهاش میاد، از گلوی قرنای دور صدای آشناش میاد،
از اون بر دیوار خونه مثل گذشته ها میخونه. آی سمنو آی سمنو مال پای هفتون سمنو، آی سمنو آی سمنو مال پای هفتون سمنو.
اسم قشنگ کهن آورده،
از اون بر دیوار خونه مثل گذشته ها میخونه.
آی سمنو آی سمنو مال پای هفتون سمنو، آی سمنو آی سمنو مال پای هفتون سمنو. چه ها صداش میاد، صدای عید باهاش میاد، از گلوی قرنای دور صدای آشناش میاد،
از اون بر دیوار خونه مثل گذشته ها میخونه.
آی سمنو آی سمنو مال پای هفتون سمنو، آی سمنو آی سمنو مال پای هفتون سمنو.
یک رسم قشنگ کهن آورده،
از اون بر دیوار خونه مثل گذشته ها میخونه.
آی سمنو آی سمنو مال پای هفتون سمنو، آی سمنو آی سمنو مال
آی سمنو آی سمنو، ترانه قدیمی از نسرین، بتی، نلی، عارف، سولی و فرامرز پارسی. عزیزان، ساعت 7:30 است. به بخش دوم صبحانه با خبر میرسیم و کیان معنوی اینجاست با تازه ترین خبرها، البته از نوع سرخط.
کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه روز جمعه از اعضای شورای امنیت خواست با اتخاذ موضعی واحد از ماموریت او برای پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه حمایت کنند. به گفته دیپلمات‌ها، کوفی انان در این نشست غیر علنی پاسخ بشار اسد به پیشنهادها برای حل بحران سوریه را مایوس کننده توصیف کرده است. مقامات آمریکایی نام سرباز آمریکایی را که مظنون به کشتن 16 شهروند افغانی است اعلام کردند. بنابر گزارش‌ها، این سرباز که رابرت بیلز نام دارد، هنوز مستقیما به قتل این 16 نفر متهم نشده است. روز جمعه از کویت به یک بازداشتگاه نظامی در ایالت کانزاس منتقل شد. آمریکا، کره جنوبی و ژاپن تصمیم کره شمالی برای پرتاب ماهواره به فضا را نقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل خواندند. وزارت خارجه کره جنوبی این برنامه را برخلاف قطعنامه‌های شورای امنیت توصیف کرد. ویکتوریا نولان، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، میگوید از دولت عراق خواسته است اطمینان حاصل کند که محموله‌های ایرانی به مقصد سوریه شامل سلاح نیست. روزنامه واشنگتن تایمز از انتقال سلاح در قالب کمک‌های بشردوستانه از ایران به سوریه خبر داده بود. نوری المالکی، نخست وزیر عراق، این گزارش را نادرست خواند. پلیس هند از پلیس بین‌الملل اینترپل خواسته است برای 3 ایرانی متهم در حمله به اتومبیل دیپلمات‌های ایرانی در اسرائیلی، ببخشید، در دهلی نو، برگ هشدار قرمز صادر کند. این برگ به معنای حکم جلب است. انتظار می‌رود که این 3 نفر در حال حاضر در ایران باشند. هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا، در پی اقامت موقت در کوبا برای معالجه بیماری سرطان به ونزوئلا بازگشت. آقای چاوز روز جمعه پس از ورود به کاراکاس ابراز خوشبینی کرده است که در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو موفق شود. و مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت، روز جمعه در مورد مقاوم نبودن بافت فرسوده بیمارستان‌های ایران در مقابل زلزله هشدار داد.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود با سرخط مهمترین خبرها. باز خواهد گشت رأس ساعت 8 بامداد و مشروع خبرها را خواهیم شنید. و نوبت میرسه به البته حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا و صدای آشنای ورزش ایران.
دنیای ورزش. در آغاز هفته 28 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، پیروزی 3 گله پرسپولیس بر نفت تهران پایان خوشی را در سال 90 برای سرخپوشان رقم زد، ولی جایگاه دو تیم در جدول مسابقات تغییری نکرد. به گفته حسین بادامکی، بازیکن تیم پرسپولیس، این پیروزی همچنین میتواند تلیعه برد سرخپوش‌ها باشد در روز دوم فروردین ماه، 4 روز دیگر، در مقابل تیم الشباب امارات متحده عربی در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا.
تونستیم که این بازی پیروزی مقدمه باشه واسه بازی الشباب، که انشالله اون بازی هم بتونیم با پیروزی پشت سر بزنیم، بتونیم هوادارامون رو اول سال 90 خوشحال و خوناش بفرستیم.
حسین فرکی، سرمربی تیم نفت تهران، هم که شکست با 3 گل برایش غیر منتظره بود، قبول داشت که هنوز تیمش تجربه کافی کسب نکرده.
ما انتظار نداشتیم 3 گل دریافت کنیم. تیم ما هنوز مثل خیلی از تیمایی که سالها در لیگ برتر تجربه دارن و مقابل هم قرار میگیرن، ما نتونستیم هنوز توی این فضا خودمون رو قرار بدیم.
با این وجود، این نتیجه تغییری در وضعیت دو تیم ایجاد نکرد و نفت تهران 4 است، پرسپولیس 8. تیم‌های اول تا 3 سپاهان، تراکتورسازی و استقلال. هفته 28 لیگ برتر امروز با 6 مسابقه دیگر پیگیری می شود. سپاهان راه آهن در اصفهان، دمشق گیلان و ملوان در رشت، سبای قم در تبریز مقابل شهرداری تبریز، فولاد خوزستان میهمان مس کرمان، سایپای کرج میزبان تراکتورسازی تبریز و مس سرچشمه در آبادان مقابل صنعت نفت. هر 6 بازی ساعت 4 بعد از ظهر آغاز می شود. مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، تبانی و زد و بند تعدادی از بازیکنان تیم فوتسال یا فوتبال سالونی پرسپولیس را در آخرین روز از مسابقات فوتسال قهرمانی کشور تایید کرد. محمد رویانیان، بدون آنکه نامی از این بازیکنان ببرد، به خبرگزاری مهر اظهار داشت باشگاه تصمیم به اخراج این بازیکنان و سرپرست تیم فوتسال گرفته است. پرسپولیس که در آخرین روز مسابقات فوتسال قهرمانی کشور شانسی برای کسب عنوان قهرمانی نداشت، با نتیجه 2-11 بازی را به گیتی پسند اصفهان باخت تا این تیم با گل شماری نسبت به رقیب جلو بیفتد و به قهرمانی برسد. قرعه‌کشی لیگ‌های فوتبال اروپا برای مرحله 1/4 نهایی این مسابقات شب گذشته در سوئیس برگزار شد و در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا بازی‌های 1/4 نهایی به این ترتیب خواهد بود: آپوئل قبرس با رئال مادرید، بنفیکای پرتغال مقابل چلسی، مارسی در برابر بایر مونیخ و آس میلان با بارسلون. در لیگ اروپا هم اتلتیکای مادرید با هانوفر، آلکمار هلند با والنسیا، شالکه در برابر اتلتیکای بیلبائو و اسپورتینگ پرتغال با متالیس خارکوف از اوکراین. آغاز بازی ها 8 و 9 فروردین. و در مسابقات تنیس 5,500,000 دلاری ایندیان ویلز در کالیفرنیا در بخش زنان، ماریا شاراپووا تنیسباز نامدار اهل روسیه با پیروزی بر هموطنش ماریا کریلنکو به مرحله نیمه نهایی رسید. شاراپووا در نیمه نهایی با آنا ایوانوویچ از سربستان روبرو خواهد شد. در بخش مردان مسابقات ایندیان ویلز بازی های نیمه نهایی به این ترتیب برگزار می شود: نوواک ژوکوویچ شماره 1 جهان مقابل جان اسنر آمریکایی و روژه فدرر سوئیسی بازیکن شماره 3 جهان مقابل رقیب دیرینش رافائل نادال شماره 2 جهان.
کارشناس فرهنگی رادیو فردا فرج سرکوهی همچون شنبه های دیگر با برنامه دنیای نشر با صبحانه با خبر امروز ما همراه است.
دنیای نشر
شنبه ها را با معرفی کتابی تازه منتشر شده با هم هستیم. اما بهار بر در می کوبد و نوروز در آستانه ایستاده است. تا سال کهنه را در آخرین شنبه سال رها کنیم و به چشم انداز نو بنگریم، رواست که روال همیشگی معرفی کتابی تازه منتشر شده را بشکنیم و در یکی دو کتاب مندگار اما همیشه تازه به چهره نوروز بنگریم. به نوشته اسطوره‌شناسان و مورخان، ایرانیان پیش از اسلام سال را به دو فصل تابستان و زمستان تقسیم می کردند و در آغاز فصل نخست در نخستین روز سال نو جشن نوروز و در آغاز فصل دوم در نخستین روز پاییز جشن مهرگان را برپای می داشتند. فردوسی اما پدید آمدن جشن نوروز را نه بر گردش و نو شدن طبیعت که بر به سامان رسیدن جامعه بشری توضیح می داد. خالق شاهنامه با الهام از اسطوره ها و کتاب های بر جای مانده از دوران ایران باستان، پدید آمدن جشن نوروز را به دورانی نسبت می دهد که آدمیان به نیکبختی رسیدند و مناسباتی انسانی، آزاد، عادلانه و خردورزانه در جامعه تحقق یافت. بر اسطوره های ایرانی، جمشید شاه پیشدادی میراث بر پیشرفت هایی بود که ایرانیان از دوران کیومرث نخستین پادشاه پیشدادی و به دوران جانشینان او چون تخمورث تحقق بخشیدند. جمشید شاه گذار جامعه ایرانی را از جامعه نخستین به جامعه پیشرفته و به سامان به پایان رساند. شهرها بنا و کشتیها بر دریاها روان کرد. پزشکی و داروسازی را به خدمت تندرستی مردمان گرفت. مناسبات انسانی را به سامان رساند و مردمان به دوران او سالیانی بس دراز را در آزادی، آسایش، خوشبختی و رفاه زیستند. و چون این همه به انجام رسید، مردمان که ز رنج و ز بدشان نبود آگهی، سر سال نو هرمز فروردین بر آسود از رنج تن دل ز کین به جمشید بر گوهر افشاندند، مران روز را روز نو خواندند. بزرگان به شادی بیاراستند، می و جام و رامشگران خواستند، چون این جشن فرخ از آن روزگار بماناد از آن خسروان یادگار. 300 سال به نیکبختی و شادمانی گذشت، اما قدرت جمشید شاه را گام به گام به دام انداخت تا استبداد پیشه و مردمان را فراموش کند. روزی به خود نگریست و به گیتی جز از خیشتن کس ندید. چون این گفت با سال خورده مهان، که جز خیشتن را ندانم جهان. هنر در جهان از من آمد پدید، چون من نامور تخت شاهی ندید. جهان را به خوبی من آراستم، به روی زمین کشت من خواستم. خور و خواب و آرامتان از من است، همان پوشش و کامتان از من است. بزرگی و دیهیم و شاهی مراست، که گوید که جز من کسی پادشاست. چو این گفته شد فر یزدان از او بگشت و جهان شد پر از گفتگو. جمشید استبداد و ستم پیشه کرد و ضحاک بر بستر نارضایتی مردمان دودمان او در هم پیچید. اما نوروز در فرهنگ ایرانی و شعر نوروزی در کتاب‌های فارسی ادامه یافت و ما وارثان داد و بیداد جمشید، اکنون که نوروز بر آستانه در به ما چشم دوخته است، با خیام همزبان می شویم که بر چهره گل شبنم نوروز خوش است، در صحن چمن روی دل افروز خوش است. از دی که گذشت هرچه گویی خوش نی، خوش باش و دی مگو که امروز خوش است.
فیلم سوگ، اولین اثر سینمایی مرتضی فرشباف، کارگردان 26 ساله ایرانی، در 14th جشنواره جهانی دولاویل در فرانسه جایزه بهترین فیلم را از آن خود کرد. آقای فرشباف فیلم سوگ را با راهنمایی و مشاوره چهره‌های مطرح سینمای ایران همچون عباس کیارستمی و جعفر پناهی ساخته است. فیلم سوگ ماه آینده قرار است در شماری از سینماهای آمریکا و فرانسه نیز به نمایش درآید. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
پس از دریافت جایزه 30,000 دلاری از جشنواره جهانی پوسان در کره جنوبی، فیلم سوگ، جایزه دیگری هم از جشنواره دولاویل در فرانسه، نصیب کارگردان جوانش مرتضی فرشباف کرد. در این فیلم 84 دقیقه‌ای که تاکنون در سینماهای ایران به نمایش در نیامده، تماشاگر با یک زوج ناشنوا آشنا می‌شود که در تلاشند خبر ناگواری را به آگاهی پسر خردسالی از دوستان خود در اتومبیلی که از شمال عازم تهران است برسانند. فیلم سوگ ماه پیش در موزه هنرهای مدرن نیویورک هم به نمایش درآمد. آقای مرتضی فرشباف، کارگردان 26 ساله فیلم سوگ، در گفتگو با رادیو فردا درباره چگونگی ساخت اولین فیلم سینمایی خود اینطور گفته است.
این فیلم سوگ سال پیش توی تهران پیش تولیدش شروع شد. این فیلم جاده‌ای است که در مناطق علموت قزوین و فیروزکو توی 44 جلسه فیلم برداری شد. تو مرحله فیلم نامه زیر نظر در واقع مشاوره آقای کیارستمی و آقای پناهی کمک کردن که این فیلم به سمت تولید بره. بعد از اون اولین اکرانش رو رفت و جایزه بهترین فیلم سال آسیا رو گرفت تو فستیوال پوسان کره جنوبی. بعد از اون در فستیوال توکیو شرکت کرد، در فستیوال بلک نایت فیلم فستیوال استونی جایزه فیلم اول رو گرفت و همینجور 5-6 تا فستیوال دیگه تا فستیوال فیلم دوویل در فستیوال آسیاتک جایزه بهترین فیلم رو یادآوران بهش دادن. سینما ایران این اولین باره که این جایزه رو موفق میشه که بگیره.
ممکنه میگین که در میان چند فیلم این فیلم سوگ شما برنده شد؟
9 فیلم انتخابی اون فستیوال بودن که بخش مسابقه بودن. یک فیلم دیگه هم از ایران اونجا بود. تو بخش سینمای آسیا جزو 3 فستیوال معتبر جهان هست که یکی از نکات مثبتش هم اینه که فستیوالی که کشور فرانسه برگزار میکنه خیلی کمک میکنه به پروسه اکران، به پخش و اگه فیلمی بتونه توی فستیوال موفق بشه.
فیلم سوگ شما قرار هست به زودی در سینماهای فرانسه هم به نمایش در بیاد. ممکنه بگین کی؟
بله، در تاریخ 25 اپریل قرار فیلم سوگ، البته با نام تغییر یافته شده کوغل، توی سینما در فرانسه هفته اولش رو شروع بکنه و امیدوارم که اکران موفقی باشه. توی آمریکا هم در واقع این فیلم از 13 اپریل قرار بره برای اکران.
آقای فرشباف، ممکنه بگین که در اون مایه فیلم چه هست؟
یک سفر، یک زن و شوهر ناشنوا و یک کودک که اتفاق خیلی بدی برای این کودک افتاده، اینا میخوان خبر ناگوار به گونه‌ای به این بدن تا مسیری که از در واقع شمال برسن به تهران. پازل رابطه بین این سه نفر با هم دیگه است که در طی سفری که صبح خیلی زود تا بعد از ظهر در خوش تغییرات مدام میشه تا برسیم به پایان که نزدیک به تهران فیلم به فاینال خودش میرسه.
آیا این فیلم سوگ شما آقای فرشباف در ایران هم به نمایش گذاشته شده؟
تا الان هنوز موفق نشدیم مجوز نمایشش رو در تهران بگیریم. البته رفت توی مسائل سانسوری و سیاسی اصلا نداره فیلم، ولی یه سری مراحل اداری خیلی پرپیچ و خمی داره تا اینکه موفق بشی فیلمتو آماده بکنی برای اکران در تهران.
و این فیلم سوگ شما با مجوز وزارت ارشاد در ایران ساخته شده؟ بله
بله بله کامل، یعنی ما حتی تایید کننده ای هم داشتیم که در واقع مجوز تایید کنندگی از وزارت جادو داشت. ما فیلمنامه‌ام رو تصویب کردیم، تمام مراحل رو ما زیر در واقع نظارت و پوشش وزارت ارشاد بود که بردیم جلو و انجام دادیم.
مرتضی فرشباف، کارگردان 26 ساله ایرانی، در دانشگاه سینما و تئاتر تهران تحصیل کرده و پیش از فیلم سینمای سوگ 7 فیلم کوتاه هم ساخته است. آقای فرشباف علاوه بر کارگردانی، فیلمنامه سوگ را نیز همراه با خانم آناهیتا قزوینی زاده نوشته. این فیلم همون گونه که شنیدید تا کنون مجوز نمایش در سینماهای ایران دریافت نکرده، ولی با این حال قرار است ماه آینده در شماری از سینماهای آمریکا و فرانسه بر پرده بنشیند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و عزیزان نوبت میرسه به این که یک ترانه عید بشنویم. عید اومده، عید اومده بهاره، با صدای شهرام سلطی، شهره، هلن و شهریار. عید اومده، عید اومده، عید اومده.
فصل شکفتن دله، دوباره کنار گذاشتن گله،
نکنه یه وقت یادمون بره که دیگه بر نمیگرده این بهار. عید اومده، عید اومده بهاره،
آنی را به خونمون میاره.
عید اومده، عید اومده بهاره،
هرچی از خدا میخوای برات هدیه بیاره.
دلهای بیقرار سالی هم رو میشماره.
بیا تا دعا کنیم دل خوشی از رو برسه،
دلامونو با کنیم که این روزا
آرزو داره به آرزوشم برسه. لحظه ها رو بشماریم سال نو از را برسه.
بچین سفره هفت‌سین، بشین کنار هم،
از خدای مهربون شادی بخوای برای هم.
عید اومده، عید اومده بهاره،
شادی رو به خونمون میاد.
خدا بخوای برات هدیه بیاره.
دلای بی قرار سانی رو می شماره. آی لا 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 لا، 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 آی لا 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 لا.
رسیدن فصل بهار، دوباره نوشدن گل و قرار،
دوباره محبت و عشقی کنون، خوش باشیم تو این دو روز روزگار.
دوباره فصل شکفتن دل، دوباره کنار گذاشتن گله،
نکنه یه وقت یادمون بره
که دیگه بر نمیگرده این بهار.
عید اومده، عید اومده بهار،
شادی رو به خونمون میاره.
عید اومده، عید اومده بهار،
هرچی از خدا میخوای واسه هدیه بیاره.
عید اومده، عید اومده بهار،
شادی رو به خونمون میاره.
عید اومده، عید اومده بهار،
هرچی از خدا خواهی واسط هدیه بیار.
دلای بیقرار سانه آرومی شماری شماری شماری.
عید اومده بهاره. شنونده خوب ما طاهر از سنندج نوشته سلام، صبح بهاریتون بخیر، با یک ترانه بهاری شارژمون کنید. امیدوارم که به اندازه کافی شارژ شده باشید. با سلام و درود فراوان به هموطنان عزیزم و رادیو فردا، سال 91 رو امیدوارم که سالی توام با شادی و موفقیت باشه برای ایرانیان وطن پرست. به امید ایرانی آباد. قاسم قنواتی از کنگان. سلام و صبح بخیر بر تمام مردم ایران زمین. شهرام احمدی هستم از ممسنی. دوستان فردا عیدتون مبارک از جهرم. خانم یا آقای اسدی،
سلام صبح بخیر، سال نو مبارک. اسماعیل از پراگ بغل گوش رادیو فردا نوشتن و حقیقتا پراگ بغل گوش رادیو فرداست.
بهاری دیگر، نوروزی دیگر و جشنی دیگر در خانه های شما.
خب دوباره نوروز شد و مثل هر سال ما
نگاهی میندازیم به خبرهای فرهنگی و هنری و
گاهنامه خورشیدی ریشه در کجا داره؟
آهنگای سال نو اما نه در ایران و گوشه گوشه دنیا.
چهره سال رادیو فردا رو که انتخاب مخاطبان رادیو فردا انتخاب میشه اونا.
داریم سراغ بچهای میریم که توی پراگ قراره مقوله‌ای به نام نوروز رو بشناسن.
امسال مثل هر سال تلاشمون اینه که با موسیقی سنتی ایران هم گفتگو بشه.
تکلیف ترانه‌های برتر سال 90 هم دیگه معلوم میشه.
خلاصه برنامه‌هامون یه تغییر اساسی میکنه و نوروزی میشه حسابی.
ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا اول فروردین ماه از 7 تا 10 صبح و از 7 و نیم عصر تا 10 شب.
در این دومین بخش از صبحانه با خبر روز شنبه همچون هر هفته سری میزنیم به علی ناظمی تا از خبرهای دنیای موسیقی آگاه بشیم. علی صبحت بخیر.
صبح بخیر لاهه، امیدوارم خوب باشی، روزت هم خوب شروع کرده باشی. همچنین اجازه بده سلام بگم من به همه شنوندگان و آرزو کنم که صبح خوبی رو شروع کرده باشن.
علی، در چند روز گذشته یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی دیدار دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا از آمریکا بود، اما در بخشی از این دیدار و در یک مهمونی که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به افتخار دیوید کامرون ترتیب داده بود، حضور یک گروه موسیقی توجه برانگیز از آب در اومد.
درسته، گروه مامفورد اند سانز، گروهی که نوپاست اما خیلی زود مطرح شده و حتی جایزه گرمی رو در اولین سال فعالیتش برده. این گروه در این مهمونی اجرا کرد. این گروهیه که موسیقی سنتی بریتانیایی رو با راک آمیخته. نه فقط تو بریتانیا معروفه که در آمریکا هم خیلی مشهوره و خیلی هم دوستش دارن. البته این گروه مورد علاقه سامانتا همسر دیوید کامرونه، اما احتمالاً نخست وزیر بریتانیا این عده جوون رو که بزرگ شده لندنن به آمریکا آورده تا باراک اوباما رو تحت تأثیر قرار بده. باراک اوباما خیلی به موسیقی علاقه‌منده، علاقه فراتر از یک شنونده عادی داره و همیشه رابطهش با موسیقی‌دانان آمریکایی و حتی بریتانیایی خیلی خوب بوده و این انتخاب رو دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا کرده تا شاید نشون بده موسیقی انگلیسی هم میتونه جذاب باشه برای رئیس جمهوری آمریکا. Weep for yourself my man, you'll never be what is in your heart. Little lion man, you're not as brave as you were at the start. Rate yourself and rake yourself, take all the courage you have left. And waste it on fixing all the problems that you made in your own head. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time. خواننده سرشناس اسکاتلندی انی لنوکس در طول این چند روز در مصاحبه‌های متعددی خیلی به وضع خواننده‌های پاپ زن تاخته. اون که سابقه طولانی در مبارزه برای حقوق زنان داره، این دفعه در مصاحبه‌ها بیشتر از همیشه و تندتر از همیشه حرف زده. درسته و این نظر شما رو هم جلب کرده. این مصاحبه‌های تند بوده. او با کلماتی خیلی تند به تصویری که خواننده‌های پرطرفدار زن از خودشون به نمایش می‌گذارن بدجوری ایراد گرفته. او از جمله به لباس پوشیدن و طرز رفتار ستاره‌های موسیقی ایراد گرفته و گفته که این ستاره‌ها بیش از پیش برای جلب توجه از جذابیت‌های تنانی یا جنسی خودشون استفاده می‌کنن و به گفته او صنعت موسیقی این روزا خیلی درگیر این مسائل شده و مسائل جنسی خیلی اهمیت پیدا کرده. البته این خواننده گفته وقتی جوان بوده این صنعت به اندازه کافی تحت تاثیر نمایش جذابیت‌های جنسی قرار گرفته بوده، ولی به عقیده لنوکس این جریان تبدیل به جریانی تکراری شده و همچنین پا رو فراتر گذاشت توی مصاحبه و به اشعار موسیقی هیپ هاپ اعتراض کرد که پر از مضامین غیر اخلاقی و ضد زنه. لنوکس 56 ساله در دهه 80 با گروه یو اس میکس به اشتهار رسیده. من فکر می‌کنم آهنگ رویاهای شیرین آهنگی باشه که خیلی ها باهاش آشنان از این گروه. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Every بعد از این ترانه رویاهای شیرین بریم به سراغ گروه راک رولینگ ستونز، از گروه های جاودانه موسیقی معاصر. این گروه امسال 50مین سالگرد تأسیسش رو جشن میگیره. این هفته این موضوع بسیار خبرساز بود علی.
درسته، کیت ریچاردز گیتاریست گروه در مصاحبه بلند با مجله رولینگ استون از این خبر داده که امسال گروه هیچ کنسرتی رو برای بزرگداشت 50مین سال تأسیسش برگزار نمی‌کنه، در حالی که پیشتر تصور می‌شد گروه قراره که یک تور جهانی برگزار کنه. او فقط توضیح داد که دلیلش یک دلیل ساده است و اینکه گروه برای این کار آماده نیست. ما می‌دونیم که کیت ریچاردز گیتاریست گروه به خاطر اظهارات سال گذشته‌اش با میک جگر خواننده گروه دچار درگیری شده بودن، البته یک درگیری لفظی و با هم دیگه خیلی روابط خوبی نداشتن، ولی کیت ریچاردز در این مصاحبه از میک جگر معذرت خواست و احتمالاً بتونن کنار هم دوباره شروع کنن به کار کردن. کیت ریچاردز خودش گفته که امیدوارن که به زودی گروه کارهای جدیدشون رو ضبط کنن و البته شاید سال آینده بتونن توری رو برگزار کنن از شهرهای مختلف جهان. البته یک خبر دیگه هم داد که یک فیلم مستند در آستانه 50مین سال تأسیس گروه از زندگی گروه به نمایش در میاد. گروهی که تو این مدت طولانی 22 میلیون آلبوم منتشر کرده، بیش از 200 میلیون دلار کارهاش رو به فروش رسونده و مهمتر از همه نام خودش رو به عنوان یکی از بزرگان موسیقی راک برای همیشه در تاریخ ثبت کرده. With a kind of down-to-earth flavor. Close my eyes, it's 3 in the afternoon, and I realize that she's really gone for good.
علی، آهنگ انتخابی تو برای شنوندگان خوب ما چه هست؟
چه چیزی بهتر از بوی ایدی از فرهاد، خواننده محبوب ایرانی.
علی، سال نو رو بهت تبریک میگم و تا سال دیگه خدا نگهدارت باشه.
من هم نوروز خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم، همچنین سال بسیار عالی پر از سلامتی برای همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
بوی ایدی، بوی تو، بوی کاغذ رنگی، بوی تنده ماهی دودی وسط سمره نو، بوی یاسم جانمازه ترمه مادر بزرگ، با اینا زمستون و سر میکنم، با اینا خستگی مدر میکنم. شادی شکستن قلک پول، بحشت چپ شدن سکه ایدی، از شمردن زیاد بوی اسکناس تا نخورده ی دای کتاب، با اینا زمستون و سر میکنم، با اینا خستگی مدر میکنم.